بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم انشالله. خب سوال اول استاد، این سوال مربوط به دیروز هست که آیا گناه افرادی که از شیطان پیروی کردن در دنیا برای شیطان هم نوشته می شود که شیطان از پیروانش بیزاری می جوید؟ بله، برای شیطان هم نوشته میشه. اینا هرچی که آدم گمراه میکنه برای شیطان هم یه گناه می نویسن، همون طبق آیه استبر الذین توبوا، هم طبق روایاتی که خوندیم، بله می نویسن، برای اون هم می نویسن. منتها دیروز گفتم اون انقدر حسوده که حاضر جهنم شدید بشه ولی ما جهنم بریم. اون حاضر شد که خشم خدا بیش از پیش شامل حالش بشه ولی ما رو جهنمی کنه. این خصلت آدم‌های حسوده، حاضرن بسوزن ولی دیگران رو بسوزونن. انشالله خداوند ما رو از حسودان قرار نده. حسد یکی از ریشه‌های کفره. حالا توی ایمان، توی باب ایمان و کفر می‌بینیم کفر سه تا ریشه داره: حرص و حسد و تکبر، اگه اشتباه نکنم این سه تا بود تو روایت. اینا ریشه کفرن. خب البته اینم تذکر بدم، من بعضی سوالا رو آخرش که دیگه فرصت نیست به صورت مکتوب تا داره عزیزان چیزو جواب میدن، بعضی رو مکتوب جواب میدن ولی همیشگی نیست. حالا اگه کسی اون در واقع روزه آخر رو، اون مداهی آخر رو میشینه نگاه بکنه، احتمال داره جواب بدم ولی قول نمیدم، گاهی این کار انجام میشه. خب فهمیدن پیرو به پاسخهای دو شب گذشته برای من ابهاماتی ایجاد شد. با توجه به اینکه خارج از موضوع است، اگر صلاح دانستید پاسخ بفرمایید. خب اوش اشتباه متنشون، روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات الله علیهم علیه و علی آبا و علی ابنائه المعصومین، فرمودن که ما حق قضاوت نسبت به هیچ کس را نداریم، در حالی که در بسیاری از صحنه های زندگی نفرمودن، روایت نگفت ما حق قضاوت نداریم، گفتم روایاتی هست که فرمودن که برو بدترین مخلوقات رو بیار. مثلا یکیش تمود از موسی است به نظرم، خدا به انبیا گفت بدترین مخلوق من کیه؟ رفت اومد گفت خدا من هر کی دیدم نتونستم بگم بدترین مخلوق توش، احتمال بدترین مخلوق من خودم هیچ که نمیتونم بگم بدترین مخلوق تو. من به مضمون دارم عرض میکنم یه همچین روایت هایی داریم، در حالی که در بسیاری از صحنه های زندگی عملا ما مجبوریم قضاوت کنیم، در انتخاب همسر، دوست، مربی، همسایه و اینا بالاخره رفتار اون رو میبینیم و درباره تقوای او قضاوت میکنیم. اگر با فرض اینکه همه از ما با تقوا تر هستن بخوایم مثلا انتخاب همسر کنیم که دیگه بررسی و تفحص منتفیه. خب من دیروز اینو مکتوب پاسخ دادم، مثلا یکی مواردی که مکتوب پاسخ دادم همین بود که نه خیر، شما مشکل نداره، شما الان قضاوت میکنید. قضاوت نه به معنی عرفیش که میگن، قضاوت و عرفن میگن یعنی در واقع تحلیل بی حساب کتاب رو میگن قضاوت. منظورم از این که شما الان تحلیل میکنید وضعیت طرف رو، بررسی و وارسی میکنید و میگید آقا الان مؤمن نیست، الان اینقدره، الان اینجوریه، الان به درد میخوره. شاخصاشو بررسی میکنن، شاخصهای عاقل رو برای همین دادن. ما هم تو کتاب عقل و جهل شاخصهای عاقل رو شماردیم، گفتیم اینا شاخصهای ارزیابی، منتها اینا وضع موجودش رو نشون میده. یا وضع موجودش اینه، منم برای انتخاب دوست وضع موجود رو لحاظ میکنم. اصلا من توی کتابی برای انتخاب همسر نوشتم آقا شما اصلا شاخص وضع حال افراد است، امام فرمودن شاخص وضع حال افراد است. شما نگو آقا بعدن درست میشه، حالا میریم درستش میکنیم، مثلا حجابش رو درست میکنیم. چی درست میکنیم؟ شما الان رو ببین، همین که هست حالا بعدن اصلا حرف تو رو بپذیره. نه آقا پذیرفت، خب پذیرفت الان، پذیرفت فردا پشیمون میشه. حالا اگرم پذیرفت و در او تثبیت شد تازه میشه علم، معلوم نیست معرفت بشه، اگه شد معرفت معلوم نیست عمل بکنه، من فردا برگشت درست شد، تازه اگه عمل بکنه تا در او خصلت بشه و نمیدونم تحول ایجاد بشه، اوه دیگه شما پیر شدید. مثلا الان وضع الانش رو نگاه کن، وضع امروزش محصول عمل گذشتشه. میتونی بگی آقا وضع امروزش اینه، وضع فرداشو نمیتونی بگی، وضع یه لحظه دیگه‌شو نمیتونی بگی، میگی آقا امروز اینه. امروز اینه. به نظر من امروز این آدم تثبیت شده است، ولی خب وضع امروز، حالا البته دو تا مقامه، حالا دوباره سوال جا، دو تا مقامه. یه مقام اینه که خدمت شما عرض کنم که من میخواهم در واقع بیام یه مقایسه و سنجشی بین خودم و دیگران داشته باشم. اونجا یک من تو اون روایات یه بحث عبودیت هم هست، این که عبد در محضر خدا برای خودش، حالا این خیلی طول میکشه توضیحش بدم، این کتاب در واقع دریچه به حقیقت دنیا جلد دومشو که نوشتیم، جلد سوم ابتدای جلد یه نتایجی از بحث ربوبیت الهی و بحث قضا و قدر نتیجه گرفتم. تو اونجا این مطلب، بعد از اینکه کسی اون کتاب بخونه، این مطلب بر جانش میتونه بنشینه که اون وقت بفهمیم مثلا عبودیت یعنی چی، چجوریه که عبد برای خودش عملی قائل نیست. یک وجه فهم این روایت ها که میگه برو ببین کی مثلا بدترین موجوده، بدترین عمل، کی از همه بدتره، میره نمیتونه بگه کسی، یه وجهش اینه که ممکنه او توبه کنه، حر بشه، برگرده. یه وجهش هم اینه که مؤمن اصولا برای خودش عملی قائل نیست الا به توفیق الهی. اینم خیلی توضیحش سخته، یعنی باید عبودیت و ربوبیت و قشنگ شما بفهمیم با هم دیگه یه بار، تا من بتونم بگم که مؤمن اصلا یه جورایی هم معرفته، یعنی حکمته، به راحتی نمیشه به هر کس منتقل کرد، به نسبی ها حکمت، حالا ما صاحب حکمت نیستیم، اینقدری که فهمیدم یه درک، یه چیزی میخواد، یه تجربه‌ای میخواد که طرف بتونه بفهمه که چطور میشه یه کسی در اوج عمل صالحه ولی عمل صالحی برای خودش قائل نیست. اونی که در اوج عمل صالحه به ظاهر ولی در خودشو در اوج میدونه اصولا عبد نیست. عبد اصلا حالش اینه. واسه همین امام سجاد ناله میزنه در دعا. ما بعضی فکر میکنم آقا اینا تعلیمیه، امام سجاد ناله میزنه که مثلا به بقیه تعلیم بده. نه، واقعا ناله میزنه اگه با این وضعیتم برم تو قبر چی کار کنم. اینو باید عبد و اول بفهمید، بعد وقتی بفهمید عبد در مقابل مولاش می ایسته چه حالی داره، اون وقت می فهمی که اصلا عبد همینه که هر چی هم عمل داشته باشه اصلا همینو میگه. مثل امیرالمومنین، مثل مارگزیده از خوف جهنم به خودش می پیچه. پیغمبر میخواد بهش میگه آقا تو شهید میشی در 19 رمضانی مثلا، بعد بلند میشه میگه اون موقع بر دین خدا حال هستم. امیرالمومنین که تو عرش داره سر میکنه میگه اون موقع من بر دین خدا هستم. اصلا ما اینا رو نمیفهمیم، یعنی یک لا تکلنی الا نفسی تر و طرفت عین ابدایی باید فهم بشه که منو یه لحظه به حال خودم رها نکن. لذا اون روایت ها در اون مقامه که هم طرف برای خودش هیچی قائل نیست الا به توفیق الهی و همه رو وصل به اون میدونه، از اون طرف هم میدونه که دیگران ممکنه هر لحظه هور بشن، در جمع بین این دوتا اصلا نمیتونه بگه آقا من فلان، مثلا من برترم، مثلا اوی از من بهتر. ولی وقتی که قراره بیایم نه در یه مقام دیگری، الان میخوایم زندگی اجتماعیشو سر و سامان بده، در اینه که او تواضع داره، در اینه که او تواضع داره، این تحلیلم داره که آقا این آدم اومده تا اینجا، وضعیت سابقش اینه، الان وضعیت امروزش اینه. خب با اون قدری که وظیفه داره، یا مثل لحمیه چشم سر دلش کوره، بر اساس همون تکلیفش همین وضعیت فعلی رو میبینه و تحلیل عقلیش، عقل حکم میکنه که این خانومی که تا الان اینگونه ثابت قدم در راه خدا حرکت کرده و اینم شواهدشه، در آینده هم اینجونه خواهد بود. حالا اگه یه دفعه دیگه نبود، اون دیگه امتحان من میشه دیگه، الان دیگه اون دیگه الان حکمی نداره عقل در موردش. اگرم نه، علم ما کان و ما یکون بهش دادن که او تکلیفش فرق میکنه، اما اگر مکان و ما یکون ندادن و نمیدانه آینده خان نیست، مثلا میثم تمار نیست، آینده رو نمیبینه، حالا میثم تمار میدید دیگه، ما نمیبینه، اگه نمیبینه به اندازه عقلش حکم داره دیگه، عقلش حکم میکنه که آقا این برای دوستی خوبه، با توجه به سابقش، با توجه به لاحقش هم نمیخواد الان قضاوت کنه، تا ابد همین گونه خواهد بود، ولی تحلیل میگه که ثابت قدم بوده دیگه، بالاخره ما هم قرار دوست انتخاب کنیم، همسر انتخاب کنیم، رفیق انتخاب کنیم، انتخاب میکنیم میریم جلو. حالا اگه بعدن اون تصمیمشو عوض کرد، اراده کرد، ما هم تو وضعیت جدید دوباره تصمیم میگیریم، ولی او دیگه تحت تسلط ما نیست، ما که مدیر عالم نیستیم که. اینم پاسخ. آیا سنت های قائمه را به جز سنت معصومین می توان اینها را هم ذکر کرد؟ سنت تمییز و غربال و تمحیص و سنت در واقع محوزت، حالا محض شدن گفتن، یعنی تمحیص اینجوری بگید، یا سنت مثلا نابودی کافران یا خالص شدن مؤمنان، خبیث رو از طیب جدا کردن، سنت رزق، استدراج، بله اینا همه سنت های الهی است، درسته. آیا کتاب این سنت ها رو جهت تدریس گردآوری کرده است؟ نه خیر، من ندیدم، یعنی ببخشید ممکن لابلای کتاب ها باشه ولی بنده مشاهده نکردم. دقت فرمودید، من مشاهده نکردم. اصولا این سنت ها اگه استخراج بشه منشأ دانش سازی میشه، یعنی مثلا دانش تاریخ میشه روایت حوادث در بستر سنت ها، درست شد؟ مثلا دانش مثلا تربیت میشه توجه به سنت های الهی و وظیفه ما با توجه به اون سنت ها در بستر تربیت. همه سنت های الهی در همه علوم محوریت پیدا می کنن، نه اینکه تنها مطالبی هن که باید بهش لحاظ بشه. اون سنت ها توضیح قانون اراده خداست، نه اینکه اراده خدا قانون برش حاکمه ها، منتزع میشه قانون ازش. یعنی شما وقتی میبینی خدا چون خداست، تا وقتی که خداست، مادامی که بشر بشره، وقتی با بشری این گونه مواجه میشه این گونه تصمیم میگیره، این گونه برنامه ریزی میکنه، این میشه سنت های الهی. از اون ور قواعد اراده ورزی منم هست در واقع تحلیل مثلا سیاست، تحلیل تربیت، تحلیل فلان، لذا یعنی دستوراتی هم اومده که تو هم این گونه اراده بورز. گفتیم العلم ثلاثه دیگه، آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه. سنت قائمه باید بیاد که من بدونم تو چه صحنه ای هستم، ولی فریضه عادله هم لازمه، یعنی بدونم چه بکنم. درست شد؟ ترکیب این دوتاست که تکلیف منو در زندگی روشن میکنه و تحلیل دقیقی از تربیت و سیاست و جامعه شناسی و نمیدونم روانشناسی و غیره به من میده. الحمدلله رب العالمین. شما رو به خدای سوالا تموم شد دیگه، الحمدلله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.